أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در قاعده یا اصل در شک در حجیت بود. اگر شک در حجیت اماره داشته باشیم، اماره غیر علمیه، اصل چی هست؟ فرمودن که اصل عدم حجیت هست، عدم اعتبار اون اماره غیر علمیه هست. وجوهی بر این مطلب اقامه شده، یک وجه عقلی را دیروز عرض کردیم، وجه دوم وجهی بود که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده بودند، و اون این که اگر کسی به اماره غیر علمیه تعبد بکنه، حجت بدانه، لازمه این دوتا مطلب هست، یکی اسناد و یکی و دیگری استناد. اسناد یعنی این که مفادش را اسناد میده به خدا. وقتی حجت میدانه، معناش این است که این را مفادش را اسناد میده به خدا، و در عمل هم متعبده، استناد میکنه، یعنی در عمل هم استناد. منظور از استناد یعنی تعبد عملی، عملا هم به اون به اصلاح پیروی میکنه از اون حجت. و فرمودن اسناد و استناد به غیر علم این تشریح هست، و تشریح هم محرمون بالعدلت الاربعه، هم عقلا هم نقلا بالکتاب و سنت و الاجماع تشریح محرم هست. پس اعتبار اماره غیر علمیه که ما شک در اعتبارش داریم، لازمش اسناد و استناده، و اسناد و استناد هم تشریح هست، و تشریح هم قطعا محرم هست. این بیان را مرحوم شیخ فرمودن. مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر این بیان اشکال فرمودن. ایشون می‌فرمایند که فرمایش شما وقتی صحیح هست که شما بر بطلان اسناد و استناد تکیه کردید به ادله اربعه. فرمود اسناد و استناد چی هست؟ آقا حرام هست، چون تشریعه. خب از اون راه فرمودید که پس بنابراین نمی شود به اماره غیر علمیه چی آقا تمسک کرد، اون را حجت دانست. فرمودن این مطلب شما وقت صحیح است که بین حجیت و اسناد و استناد تساوی باشه، یعنی هر جا حجیت باشه اسناد و استناد هم باشه، وقت لازمه حرمت اسناد و استناد این است که اون ملازمش هم چی آقا باطل باشه، حرام باشه. بگید حالا اسناد استناد که حرامه، پس نتیجه میگیریم که حجت بودن این هم یا حجت قلم داد کردن این هم حرامه، حالا اینکه چنین نیست. مرحوم آخوند اشکالش این است که این طوری نیست، تساوی نیست بین اسناد و استناد و بین حجیت، بینشون اون مقسم الوجه، و نمیشود برای با بطلان دوتا امری که بینشون اون مقسم الوجه، با اثبات بطلان یکی بطلان دیگری هم اثبات بشود، یا با اثبات صحت یکی دیگری هم اثبات بشود، چون از هم در دو جا جدا میشود. ولی زن نمیشود شما با اثبات بطلان تشریع اثبات کنید پس حجیت اماره غیر علمیه هم باطلون، چون اون بطلان داره اینم بطلان داره، چه برای اینکه بین اینها تساوی نیست. حالا چرا میفرمایند تساوی نیست؟ میفرمایند ببینید در دو جا اینها از هم جدا میشن. گاهی ممکن است یه چیز حجت باشد ولی اسناد درش نباشه. کجا؟ میفرمایند بنابراین که ما قائل به اعتبار ظن از باب انسداد بشیم، قائل بشیم که زن انسدادی حجت هست و از راه حکومت قائل بشی، چون در زن انسدادی انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد که اونایی که قائلن به اعتبار زن انسدادی از یکی از دو راه قائلن، برخی از راه کشف قائلن، برخی از راه حکومت. از راه کشف این است که حالا که مقدمات انسداد تمام شد، ان لله احکامن که ما را رها نیافریده و از اون طرف ما به اون احکام الان علم و علمی نداریم، از اون طرف احتیاط ممکن نیست یا جایز نیست، پس کشف میکنیم که زن انسدادی، زن در این صورتی که حالا این راه ها بسته است، راه علم و علمی بسته است، کشف میکنیم که خداوند زن را حجت قرار داده. اگر این باشه میشه زن انسدادی از راه کشف. اما اگر نه، مقدمات را بفرمایید که خداوند قطعا ما یقین داریم احکامی داره، ما را رها نیافریده و ما هم علم نداریم و احتیاط هم حرجی هست، نگیم احتیاط حرام است، احتیاط حرجی هست، پس عقل حکم میکند که زن حجته. اینجا میگیم از راه حکومت. خب اگر از این راه بیاییم دیگه به خدا نسبت نمیدیم، میگیم که عقل حکم میکنه که در صورتی که این مقدمات تمام شد، زن مطلق چی از آقا حجت هست. پس در اون قبلی حجیت زن مطلق را نسبت میدادیم به خدا، گفتیم زن در این صورت حجت هست از راه کشف، کشف میکنی خدا حجت قرار داده. اون مرحوم آخوند میگن حالا اون خارج از بحثه. اما کسانی که قائلن زن در صورت انسداد باب علم و علمی حجت از راه حکومت، خب اونهایی که قائلن از راه حکومت حجت هست، اونها حجت میدانن زن را ولی به خدا نسبت نمیدن. پس معلوم شد که یه جایی هست که حجیت هست ولی اسناد نیست. ولی این طوری نیست که شما از راه بطلان اسناد بتونید اثبات بکنید که بس حجت هم نیست. اینجا میبینید که در این زن انسدادی بنابر حکومت حجیت هست ولی چی آقا؟ ولی اسناد به خدا نیست. نمیگه کشف، میگه حکومت دیگه، عقل حاکم است که زن اینجا حجته. این اشکال مرحوم آخوند بر شیخ، پس از راه حرمت تشریع، از راه حرمت اسناد نمیتوانید شما بطلان حجیت را در امارات غیر علمی اثبات کنید. و از اون طرف میفرمایند که ممکنه یه جاهای اسناد باشد ولی حجیت نباشه. اینجا حجیت بود اسناد نبود. عکسش هم ممکنه اسناد باشد حجیت نباشه. کجا؟ اینا دیگه ایشون مثال فرضی میزنن. فرض کنیم که خداوند متعال از روی رحمتش گفته موارد زنی را هم به من میتونید نسبت بدهید. حالا خداوند بفرماید که خداوند بفرماید که مواردی که زن هم دارید به من اسناد بدید، اشکال نداره. اینجا اسناد جایز خواهد بود ولی حجیت که نیست. اسناد غیر از مسئله حجیت، ایشون میفرماین حجیت یه مطلبیه، اسناد یه مطلب دیگه است. چون ممکن است حجیت باشد اسناد نباشه، مثل اعتبار زن مطلق بنابر حکومت. و ممکنه اسناد باشد اونجایی که فرض کنیم خداوند متعال اجازه داده که مطالب زنی را هم به خدا نسبت بدیم، بدون علم به خدا نسبت بدیم، اونجا اسناد جایز خواهد بود ولی حجیت که در کار نیست. بله
آه
میفرمایید که این فرضیه دیگه. خب احسنت، خب این همین اشکالی است که احسنت. حالا اشکال آقای خویی هم همینه. آقای خویی اشکال میکنن بر مرحوم آخوند، میفرمایند اما اون مطلب اولتون که فرمودید که ممکنه حجت باشد ولی اسناد در کار نباشه، مثل زن علل حکومه. میفرمان اونجا کسی قائل به حجیت نیست، اونجا از باب تبعیض احتیاطه. یعنی احتیاط، یه وقت انسان احتیاط تام میکند، یه وقت احتیاط ناقص میکند. احتیاط تام این است که انسان هم به مظنوناتش عمل کند، هم به مشکوکات، هم به موهومات. عقل میگه که احتیاط حرجیه، مقدمات انسداد را که به اصطلاح این آقا مرتب میکنه و میچینه، اینطوری میچینه، میگه که خداوند احکامی داره و ما را رها نیافریده. از اون طرف ما به اون احکام علم و علمی نداریم، باب علم و علمی منسده. مقدمه سوم را اینطوری قرار میده، میگه احتیاط هم حرجی هست. پس زن و زنی حجت هست، پس زن و زنی به زن مظنونات باید عمل کنیم. نمیگه حجت هست، میگه به زن و زنی باید عمل کنیم. چرا؟ چون مقدمه سوم گفت که احتیاط حرجیه. احتیاط حرجی بود، یعنی هر سه بخش اون به اصطلاح محتملات رو عمل نمی کنیم. محتمل ما ممکنه مظنون باشه، ممکنه مشکوک باشه، ممکنه موهوم باشه. عقل میگه که اینا حرجیه، این دوتا رو بذار کنار، مشکوکات و موهومات را فقط به مظنوناتش عمل کن. و ما قبلا گفتیم که احتیاط، باب احتیاط غیر از باب حجیته. احتیاط که انسان به مشکوکاتش هم عمل کنه از راه احتیاط، که احتیاط که باعث اسناد به خدا نمیشود، باعث مسئله حجیت نمیشود. احتیاط یه باب دیگری است. دیروز هم اشکالش عرض کردیم، جوابش رو دادیم. پس زن علل حکومه از باب عمل به احتیاطه، ولی احتیاط ناقص، تبعیض در احتیاطه، نه اینکه ما اون رو حجت قلم داد میکنیم عمل میکنیم. زن علل حکومه از باب اینکه اون رو حجت قلم داد میکنیم نیست، از باب اینکه عقل میگه که حالا که احتیاط تام حرجیه، بیا احتیاط ناقص انجام بده. احتیاط هم هیچگاه به معنای حجت قرار دادن نیست. رجعاً عمل میده، رجعاً میگه که عمل کن. زن رجعاً عمل کنه که به خدا نسبت نمیده چیزی را، حجت قلم داد نمیکنه او را. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این به اصطلاح این مورد نقض صحیح نیست. مورد نقض دوم که فرمودن ممکنه خداوند متعال اسناد را اجازه بدهد با اینکه حجت نیست، فرضی فرمودن دیگه، ممکنه اونجا اسناد جایز باشه یه جاهایی اگر خداوند اجازه بدهد از روی رعفت و رحمتش، در حال اینکه حجت نیست بگد مزنات را به من نسبت بدید، اما حجت نیست به من نسبت بدید. خب اینجا اسناد هست ولی حجیت نیست. میفرمایند که آی خویی میفرمایند اینم که صرف فرضه، کجا چنین چیزی هست؟ آیات و روایت همش میگه که چیزی که نمیدانید به خدا اسناد ندهید، اینم صرف فرضه. پس بنابراین فرمایش شیخ که فرمود بین این دوتا ملازمه هست، این ملازمه برقراره. یعنی هر جا حجیت باشد اسناد و استناد هم هست، هر جا اسناد و استناد باشد اونجا چی هست آقا؟ حجیت هم هست. پس وقتی ما اثبات کنیم اسناد و استناد حرامون، معناش این است که اونجا حجیتی هم در کار نیست. توجه فرمودید؟ بین اینها تساوی برقراره، نه بین اینها مقسم الوجه، این از هم جدا نمیشوند. خب حالا پس بنابراین این بیان مرحوم شیخ، استدلال مرحوم شیخ صحیحه، مگر اینکه کسی بگه که نیازی به تطویل طریق نداریم. یعنی شما میایید از راه اقامه دلیل بر ملازم اثبات کنید ملازم دیگر هم چی آقا؟ باطل هست، که چون اون باطله، ملازمش باطله، پس لازمش هم ملزومش هم باطله. از این راه آمدید، نیازی به این نیست. خود عقل وقتی مستقل به این که اگر شما چیزی را شک داری حجت نیست، دیگه نیازی نیست که شما برسی درباره لازمش دلیل اقامه بکنی. عرض کردیم که عقل مستقل، عقل میگه که چیزی که مشکوکه حجیت ندارد. خب پس بنابراین نیازی نیست که شما از راه اقامه دلیل بر ملازم بیایید این را اثبات بکنید. این میشد این اشکال را بر مرحوم شیخ کسی وارد بداند که این تطویل طریق هست. وقتی خود شک در حجیت عقل مستقله که این حجت نیست، دیگه نیازی نیست که شما ملازمش که اسناد و استناده از راه اینکه اسناد و استناد باطل است عقلا و شرعا از اون راه اثبات کنید که بس حجیتی در کار نیست. خب این وجه دوم. وجه سومی که در مقام برای اثبات اینکه اصل در شک در حجیت در امارات چی هست، آقا عدم حجیت، آیات و روایاتی هست که نهی از اتباع ظن میکنند، مثل آیه کریمه که در قرآن و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون، سوره یونس آیه 36. بله آیاتی که به این معنا هستند در قرآن متعددن. بله این الظن لا یغنی من الحق شیئا، باز در یه آیه دیگر در سوره یونس آیه 66 هم، بله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. خب این آیاتی که نهی از تبعیت ظن میکند، اینها دلیل میشن که چی آقا؟ امارات غیر علمی حجت نیستن، چون نهی شده دی از امارات از زن، تبعیت زن نهی شده طبق این آیات کریمه. خب بر این تمسک مرحوم نائینی اشکال کردن، فرمودن که اون مواردی که از امارات حجت قرار داده شده نه به عنوان تخصیص قرار داده شده، بلکه به عنوان این که شارع آمد اون را طریق فرض کرده، کشف کرده، تتمیم کشف کرده، گفته اونم علمون، درسته آقای حامدی؟ اون موارد رو هم شارع آمده گفته که این هم علمون، تتمیم کشف کرده و لذا گفته که این اصلا زن نیست، یعنی از راه حکومت پیش آمده. پس بنابراین اون مواردی که از امارات اعتبار بخشی شده، اون موارد از راه حکومت شارع آمده گفته هذا علمون، خبر ثقت علمون، یعنی علمون تعبدن تتمیم کش شده. وقتی این طوری شد، خب ما به یه اماره مزنون میرسیم که اماره زنی مثل شهرت یا غیر شهرت اجماع میرسیم. خب نمیدانیم که آیا این را شارع علم قرار داده مثل خبر ثقه یا علم قرار نداده. پس وقتی ما شک میکنیم که این علم قرار داده شده یا نشده، در حقیقت شک در شبهه مصداقیه دلیل میکنیم که آیا این اصلا زن یا زن نیست، و به دلیل نمیشه تمسک کرد در شبهه مصداقیه دلیل. توجه فرمودید؟ مثلا مولا گفته که لا تکرم الفساق یا یحرم علیکم اکرام الفساق، ما به زید میرسیم یا یجب علیکم اهانت الفاسق، خب این اهانت فاسق بر شما واجب هست، اکرامش هم زید نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، بگیم ما چون خداوند فرموده اهانت فاسق واجبه پس زیدم فاسقه، نمیشد به دلیل برای در شبهه مصداقی دلیل به هیچ دلیلی نمیشه تمسک کرد. توجه فرمودی؟ چون اصلا مصداقیتش برش روشن نیست، دلیل که برای خودش مصداق تعیین نمیکنه. ایشون میفرماین این آیات ناهی از ظنه، ما به امارات غیر علمیه که برسیم نمیدانیم شارع را علم قرار داده یا قرار نداده، اگر علم قرار بده اصلا داخل ظن نخواهد بود. پس در حقیقت شک میکنیم که اون ظن مصداق این آیه هست یا نیست، و وقتی شک در شبهه مصداقیه دلیل شد به خود دلیل چیاقا نمیشه تمسک کرد. این اشکالی است که مرحوم نائینی بر استدلال به این آیات وارد کردن. اگه شارع زن را زنی که در شهرت از راه شهرت میاد اگر اون را اعتبار علم کرده، باز زنیه نه چه علم دیگه، اگر اعتبار علم کرده گفته که ول مجمع علیه لا ریب فیه، در اون حدیث عمر بن مقبول عمر بن حنزله هست دیگه، مجمع علیه چی هست آقا؟ با اینکه زن ناوره ولی امام میفرماید نه لا ریب فیه، یعنی علم علمه. وقتی علم اعتبار کرد دیگه از زن خارج میشه. بس نمیشه به این دلیل تمسک کرد در این موردی که نمیدانیم علم یا علم نیست.
یا فهمیدی که اون جایی که مشکوک زنی بودنش، آقا اینا همشون زنی هستند دیگه، لازم نیست که بر وجودم بدونیم اینا زنی هستند، هم شهرت هم اجماع.
ولی این احتمال هست که اینها را شارع اعتبار علم کرده باشه. این احتمال هست یا نیست؟ احتمال هست. وقتی احتمال بود در حقیقت شما شک میکنید این زن یا زن نیست. زنی بودنش مشکوک میشه. ممکنه علم این شارع علمه. اینو علم اعتبار کرده. این بیان مرحوم ناینی هست.
خب. علمی و علم فرض شده میاد به یاد شاره داره، ولی اصلش از زن بودن که فارغ نشده.
خب حالا ببینیم که چگونه بتونیم از این اشکال مرحوم ناینی جواب بدیم. ملاحظاتی بر این بیانشون هست، یعنی اشکالاتی هست. اونم این است که اینجا ما نگاه نمی کنیم به اون حکومت، اینجا نگاه می کنیم به اون وجدان. وجدانن الان ما این را مظنونه یا مظنون نیست، این فردی از مظنونات هست یا نیست. وقتی وجدانن این داخل مظنونات هست، دلیل هم ناظره با همون وجدان، نه به زنی که از راه اعتبار شرعی او را حالا زن نامگذاری بکنن، به نامگذاری که این دلیل ناظر نیست، به واقع ناظر هست. توجه کردید؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً، این ظنی که در این موضوع عقد شده نه ظنی هست که ظن واقعی منظوره، ظن وجدانی منظوره. توجه فرمودید؟ نه اینکه بخواد بفرماید که آقا فرض فرمایید که اون مواردی که شارع اون را زن تلقی نمی کند، اونجا را من یه کار ندارم. بله اگر دلیل آمد تخصیص زد، بله علا این و علا رست. اما تا دلیل نیامده، تا دلیل ثابت نشده، تا مخرج نیامده، این دلیل همه اون موارد را چی آقا در بر میگیره. توجه فرمودید؟ خب یه بیان این است که در حقیقت این خروج از زنی بودن وابسته به دلیله. تا دلیل نیاد این دلیل همه موارد مظنونات بالوجدان را میگیرد. بیان دوم این است که اگر اینا شما بفرمایید، لازمش این است که در هیچ کدوم از اصول عملیه ما نتونیم به اصول عملیه تمسک کنیم. فرض فرمایید که رفع ما لا یعلمون، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس قذر، اصلا به اصول عملیه نباید تمسک کرد. چرا؟ چون اونجا همش میشه شبهه مصداقیه دیگه، چون نمیدونه اینجا ما لا یعلمون هست یا نیست. اگر اینا بفرمایید، لازمه این مطلب شما این است که به هیچ کدوم از اصول عملیه دیگه نشه تمسک کرد، چون همه موارد میشه شبهه مصداقیه اون دلیل، حالا که اینا خودتون هم ملتزم نیستید. توجه فرمودید؟ خب ملاحظات دیگری هم در اینجا مطرح باشد دیگه مراجعه می فرمایید. خب پس بنابراین
شاید
خداوند این رو اعتبار علم قرار شما بشه. بله اونجا هم همین اعتبار هست، اونجا هم مسئله حکومت میاد. وقتی حکومت آمد دیگه شما باید در همه موارد اصول عملیه و اینها که در موضوعش عدم علم اخذ شده باید دست نگه داری. تازه‌تون احتمال در شعر اونجا را علم اعتبار کرده، حالون که اینا کسی نمیتونه ملتزم بشه. بس ناظر این ادله به وجدانی، نه به اهم از وجدانی و به اصطلاح حکومتی که از ناحیه شاره بیاد. خب بس این وچی که مرحوم شیخ فرمودن وچه صحیحیه، الا اینکه یه اشکالی شده بر این بیان. اون اشکال ظاهرا وارده، اونم این است که گفتن آقا این بیان ارشاد به حکم عقل، این الظن لا یغنی من الحق شیئا، این دلیل حکومتی به اصلاح حکم حکومتی نیست، به مولوی نیست، حکم مولوی نیست، بلکه این حکم ارشادی هست. توجه فرمودید؟ ولذا ارشاد به حکم عقل. وقتی ارشاد به حکم عقل باشد دیگه این دلیل مستقلی در نمی شود برای خودش، همون حکم عقله که عقل میگد که نمی شود به مظنونات شما تکیه بکنی، اگر تکیه کردی چی آقا به اصطلاح و بعدن هم اشتباه در آمد، شما باید آثار اون جزا و کیفر اونو باید بپذیری، یه حجیت نداره در روز قیامت شما رو نمیتونه برای شما عذر باشه، حجت باشد. این رو عقل میگه. آیات کریمه هم ارشاد است به همون حکم عقل، نه اینکه میخواد بفرماید که خداوند از مولویت خودش استفاده بکنه بگه از همکنون به بعد دیگه من زن رو از حجیت انداختم، یعنی مولویت در کار نیست، بلکه این بیان همون حکم عقله. و نشانه این هم این که این حکم مولوی نیست، و لذا میبینید که اصلا اگر کسی فرض فرمایید که آمد تبعیت زن میکرد، بعد اون زن نشم مصیب واقع بود دیگه، عقاب نمیشه، حکم مولوی بود، اینجا میگفتن شما چرا اسیان کردی، عقاب میشد دیگه. ولی این آقا روی زنش فرض کن که آمد از یک مجتهدی که فکر میکرد این صلاحیت تقلید داره، از روی زنش تقلید کرد، بعدا معلوم شد که بابا اصلا این هم صحیح بوده، همون اعلم بوده و همه شرایط را داشته، خودی این آقا را عقاب نمی کنن. حالا اینکه اگر حکم مولوی باشه ممکنه بگیم که آقا شما اسیان کردی، یا اگر فرض فرمایید که این آقا رفت به زن خودش عمل کرد و واقعا هم در معصیت افتاد، خب یک گناه داره و یک کیفر داره، نه اینکه دو تا کیفر بکنن، یکی اینکه چرا اون معصیت رو مرتکب شدی و دیگری اینکه چرا شما به زنت عمل کردی. اینها نشانه این است که اینجا حکم حکم چی است آقا؟ ارشادی هست، مولوی نیست. این بیان ممکنه وارد باشد بر استدلال به این آیاتی که نهی از زن میکنن، یعنی این در حقیقت دلیل مستقلی نمیشود، همون ارشاد به حکم عقل. بحث چهارم چی میشود آقا؟ استصحابه، استصحاب عدم حجیت. استصحاب عدم حجیت را به دو بیان میشه بیان کرد اینجا، یک استصحاب عدم جعل که شارع یا حجیت را برای این جعل کرده، برای این اماره غیر علمیه جعل نکرده، استصحاب میکنیم عدم جعل را، شارع چنین حجیتی را جعل نکرده. یا استصحاب عدم مجعول، عدم مجعول به این است که مکلف حال خودش رو میبینه، میگه که برای من این حجیت نبود در زمانی که صغیر بودم و بعد از اون هم این حجیت برای من نیست، کار به جعل شارع نداره، کار به مکلف به حال خودش داره، میگه برای من این حجیت نبود یه زمانی، که اون زمانی که صغیر بودم، الان شک میکنم آیا این حجیت برای من هست یا نیست، استصحاب عدم مجعول میکنم، یعنی عدم حجیتی که قبلا برای من بوده، عدم حجیتی که قبلا بوده همون رو استصحاب میکنم. یا استصحاب عدم جهل، در اصلا به طور کلی میگیم شارع چنین حجیتی قرار نداده برای این اماره، یا در حق خودش، خود مکلف برای من چنین چیزی جعل نشده، استصحاب عدم جهل یا استصحاب عدم مجعول. خب این را اشکال کرده مرحوم شیخ انصاری بر این استدلال، بر این وجه فرمودن که استصحاب وقتی جاری میشود که یه اثر عملی داشته باشه، استصحاب از اصول دیگه، اصول عملیه، وقتی جاری میشن که تعبد وقتی راه داره که اون یه اثر داشته باشه، و اینجا اثر نداره. چرا؟ برای اینکه خود شک کافی هست برای اینکه موضوع هست و کافی هست برای حکم به اینکه این حجت نیست. وقتی شک کردی همون حالت شک کافیه بگی حالا که شک دارم پس حجت نیست، وچه اولی که گفتیم دیگه نیازی نیست شما استصحاب بکنی، استصحاب در جایی است که شما شکتون برقرار باشه. وقتی شک کردی خود شک دیگه نمیذاره شما اون شکتون ادامه داشته باشه، شک موضوع هست برای عدم حجیت، دیگه نیازی نیست که شما حالت سابقه را ملاحظه بکنید و بعد بگید آقا حالت سابقه این چی بوده الان من استصحاب بکنم. نظیر این در موارد مختلف هست، مثلا فرض فرمایید که در قاعده طهارت شک در طهارت شیء خب موضوع هست برای چی؟ برای اصالت طهاره، دیگه نیاز شما استصحاب طهارت بکنید، استصحاب عدم نجاست بکنید، بگید این قبلا نجس نبود الان نجس است. چون خود شک کلش این طاهر میگه طاهره دیگه، شک کردی طاهره. یا در قاعده اشتغال، خب همین که شما یه تکلیفی بر عهدت هست شک میکنی که آیا این انجام شد یا نشد، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد دیگه، نیاز به استصحاب اشتغال نیست. برمان هر جایی که خود شک موضوع هست برای حکم دیگه نیازی به لحاظ حالت سابقه، که حالت سابقه را شما بیایید استصحاب بکنید، بکشید بیارید تا حال، نیازی به اینا نیست. خود شک موضوع هست برای این که حکم بکنید که اون حکم اونجا هست. که در موارد قاعده اشتغال یقینی، فراغ یقینی همین مطلب را میگید، در موارد نظیر اون هم همین، اونجایی که خود شک موضوع هست برای حکم نیازی به استصحاب نیست، از استصحاب اثری نداره. پس بنابراین این مورد هم همینطوریه. گفتن که حالا که شما شک کردید در حجیت، عقل حکم میکنه که این حجت نیست و دلیل داریم که این حجت نیست، پس بنابراین نیازی نیست که شما حالت سابقه را ملاحظه کنید استصحاب بکنید، پس این استصحاب اثری نداره. مرحوم آخوند از این اشکال شیخ جواب داده، چون چند تا جوابه اون را انشاءالله بذاریم برای فردا تکمیل کنیم وارد بحث بعدی بشیم. الحمدلله رب العالمین.